کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام، امیدوارم که دارای صحت کامل باشید. باز هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر فرا رسیده است که من عبادالله حنانزی با جمع از همکارانم برای شما آماده ساخته ایم. در ادامه این برنامه شما را از نتایج ابتدایی یک سروی جدید در افغانستان آگاه می‌سازیم که در مورد معتادین مبتلا به تبرکلوز یا سل انجام شده است. اما قبل از همه از همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم که طی یک هفته گذشته چه رویدادهایی در بخش مبارزه علیه مواد مخدر رخ داده است.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از آمادگی ها برای برگزاری دو کنفرانس منطقوی در بخش مبارزه علیه مواد مخدر خبر می دهد. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت کنفرانس نخست تا چند روز آینده به اشتراک کارشناسان ارشد کشورهای منطقه به هدف نهایی ساختن طرح مبارزه منطقوی علیه مواد مخدر در کابل برگزار خواهد شد که هدف آن جلوگیری از کشت کوکنار در افغانستان و ترانزیت آن از طریق کشورهای منطقه به بازارهای جهانی گفته شده است. آقای دانشیار میگوید پاکستان به عنوان عمده‌ترین کشور ترانزیت مواد مخدر تا حال اشتراکش در این کنفرانس را تایید نکرده است.
حضور پاکستان برای ما اهمیت بسیار فوق العاده دارد، چرا که یکی از کشورهایی است که بالای 40% ترانزیت مواد مخدر افغانستان از مسیر پاکستان صورت میگیرد.
کنفرانس دومی نیز تا چند هفته آینده به اشتراک نمایندگان کشورهای جهان و سازمانهای بین المللی به هدف ارائه کشت بدیل و حمایت از زراعت مشروع دهقان افغان برگزار می شود. در کمتر از یک هفته گذشته 67 قاچاقبر مواد مخدر در 15 ولایت کشور بازداشت شدند. مهدی کاظمی سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر به روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت نیروهای آنان در کمتر از یک هفته 66 مورد عملیات را در 15 ولایت کشور انجام دادند که در جریان آن 2 تن مواد مخدر و مواد کیمیاوی به دست این نیروها افتاد و 67 قاچاقبر مواد مخدر نیز دستگیر شدند.
دوامین 67 نفر دستگیر شدند. ما 22 نفر قاچاقبر مواد مخدر را در کابل دستگیری داشت که یک از اولویت‌های کاری ما پاکسازی شهر کابل از وجود خردفروشان و قاچاقبران مواد مخدر است.
آقای کاظمی میگوید عملیات پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر جهت دستگیری قاچاقبران و پرچون فروشان مواد مخدر در سطح شهر کابل در هفته جاری نیز ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر پلیس ننگرهار در 6 ماه نخست امسال صدها کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در 6 ماه گذشته با انجام عملیات و افراز پوسته های تلاشی در سطح ولسوالی ها و شهر جلال آباد از 91 مورد قاچاق مواد مخدر جلوگیری کردند. در این مدت 8000 کیلوگرم مواد مخدر که بیشتر آن را تریاک تشکیل می دهد همراه با نزدیک به 50 قاچاقبر دستگیر و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر می شدند.
رویدادهای مهم هفته گذشته را از مرسلین ارسلا شنیدید. در برنامه امروز این مطالب را برای شما آماده ساخته ایم. نتایج ابتدایی یک سروی تازه انجام شده نشان می دهد که از میان 7000 معتاد با مواد مخدر در افغانستان نزد 40% آنان علائم بیماری سل یا تبرکلوز وجود دارد.
نشان می دهد که 40% اشخاصی که با مواد مخدر معتاد هستند اینا اعراض علائم تنفسی دارند، اینا وقایع احتمالی تبرکلوز.
در یک گزارش دیگر میشنوید که خانواده ها در ترک اعتیاد و جلوگیری از اعتیاد دوباره معتادین چی نقش دارند.
این حس به مریض خود انتقال بده که فامیلم همراه من هست و هر جایی که من میرم پیش میرم.
موضوعات و مطالب دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه یک درامه زیبا را برای شما آماده نشر ساختیم.
دکتر صاحب، دکتر صاحب از برای خدا دیر که تو مریضم میمونه.
داخل بیاین، داخل بیاین، بیاین بیاین.
امید است که تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. و حال هم به مطلب نخست برنامه می پردازیم. نتایج یک سروی تازه انجام شده نشان می دهد که از میان 7000 معتاد با مواد مخدر در افغانستان، نزد 40% آنان علائم بیماری سل یا تبرکلوز وجود دارد. این سروی که از سوی برنامه ملی کنترل بیماری تبرکلوز وزارت صحت عامه به همکاری اداره انکشافی بین المللی امریکا انجام می شود، در ماه جوزا آغاز شده و تا ماه میزان ادامه خواهد یافت و در جریان آن 10000 معتاد تحت معاینات صحی قرار می گیرند. از سوی هم کمیسیون صحت مشران جرگه گسترش بیماری تبرکلوز در میان معتادین را نگران کننده می داند و می گوید که این بیماری ساری در کنار معتادین به افراد دیگر جامعه نیز سرایت کرده است. شرح این گزارش را از مرسلین ارسلان می شنویم.
به اساس نتایج ابتدایی یک سروی انجام شده توسط برنامه ملی کنترل تبرکلوز در افغانستان، از میان 7000 معتاد مواد مخدر که تحت معاینات صحی قرار گرفتند، در وجود 40% آنان اعراض و علائم بیماری توبرکلوز دیده شده است. این سروی با کمک مالی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID در کابل، هرات، بلخ، کندهار و ننگرهار انجام می شود که در جریان آن 10000 معتاد تحت معاینات صحی قرار خواهند گرفت. نعمت الله احمدزاده مدیر ابتکارات جدید برنامه ملی کنترل توبرکلوز وزارت صحت عامه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در بین معتادینی را که ما معاینه کردیم و به عیس کیس احتمالی توبرکلوز دریافت کردیم، نشان میده که 40% اشخاص که به مواد مخدر معتاد هستند یا معتادین هستند، اینا اعراض علائم تنفسی دارن، اینا وقعات احتمالی توبرکلوز هستند.
توبرکلوز یک بیماری میکروبی و ساری است که به گونه مستقیم بالای ششها تأثیر میگذارد که به گفته دکتران اگر در وجود بیمار به گونه درست تشخیص و تداوی نشود، به مرگ مریض میانجامد. به گفته دکتران متخصص، میکروب بیماری توبرکلوز هنگام سرفه در هوا پخش میشود و میکروب مذکور به سایر افراد در محیط نزدیک نیز سرایت میکند. نتایج بررسی های اخیر که توسط سازمان صحی جهان انجام شده نشان می دهد که همساله در حدود 60000 تن در افغانستان به بیماری توبرکلوز مبتلا می شوند و نزدیک به 14000 تن نیز به علت همین مریضی در این کشور می میرند. نثار حارث رئیس کمیسیون صحت و معیوبین مشران جرگه می گوید با وجود تلاش های پیهم وزارت صحت عامه، هنوز نیز معتادین مواد مخدر با خطر ابتلا به بیماری های گوناگون روبرو‌اند.
با حفظ تلاش هایی که وزارت صحت عامه افغانستان انجام داده، متاسفانه تا هنوز نتایج بهتری برای بهبود صحی صحت معتادان رونما نشده. توبرکلوز متاسفانه در بین معتادان موجود هست، اینا سرایت کننده هست و مردم دیگه افغانستان هم آزار میده.
آقای حارث میگوید که جلسه ای را در رابطه با مشکلات صحی افراد معتاد با وزارت صحت عامه دایر خواهند کرد تا راه حل را برای آن جستجو کنند. پیش از این مقام های وزارت صحت عامه گفتند که تا سال 2030 میلادی بیماری توبرکلوز را در افغانستان ریشه‌کن خواهند کرد. به اساس معلومات برنامه ملی کنترل توبرکلوز، در حال حاضر در حدود 2000 مرکز تداوی بیماران توبرکلوز در افغانستان فعالیت دارد و تنها در سال 1395 بیش از 43000 مریض مبتلا به توبرکلوز تداوی شدند.
گزارشی بود از سروی انجام شده در مورد معتادین مبتلا به مرض توبرکلوز یا سل که از مرسلین ارسلا شنیدید.
کاروان زهر،
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. هرچند ترک احتیاط و روگشتاندن از مواد مخدر به اراده و تصمیم جدی شخص معتاد برمیگردد، اما به تشویق و حمایت خانواده و دوستان نیز نیاز دارد. شماره از روانشناسان نقش خانواده ها را در این امر بسیار مهم می دانند و تداوی معتادین مواد مخدر را به 3 مرحله تقسیم بندی نمودند که آغاز تداوی، زمان ترک احتیاط و ایجاد فرصت های کاری پس از تداوی برای معتادین می باشد. زیرا به باور آنان احتیاط مرحله دشواری است که معتاد در چنین وضعیت نیاز به مراقبت خانواده ها دارد. معتادین نیز برخورد نیک خانواده ها را نوع تشویق جهت ترک احتیاط می دانند و ایجاد فرصت های کاری را تنها راه ترک دائمی مواد مخدر می پندارند. تفصیل این موضوع را در گزارش محمد عیاض ترنک می شنویم که آرزو غیاسی آن را ارائه می کند.
به نظر روانشناسان نقش خانواده ها در تداوی معتادین مواد مخدر 3 مرحله دارد. مرحله پیش از بستری شدن معتاد در شفاخانه، زمان بستری بودن معتاد در شفاخانه و پس از مرخصی از شفاخانه که این 3 مرحله با یک شخص معتاد در بخش ترک احتیاط کمک می کند. محمد عثمان منیب متخصص روانشناسی می گوید تداوی معتاد به رسیدگی و توجه جدی خانواده ها نیاز دارد.
در تداوی احتیاط هم یک فرد از این 3 مرحله باید عبور بکنه: قبل از بستر، جریان بستر و بعد از بستر. قبل از بستر وقتی که خانواده آگاه میشه ای که عضو فامیلش مشکل احتیاط داره، ای را به حیث یک مریض بشناسه و این مریض باید به شفاخانه انتقال بدیم، حمایت بکنه، مریض خودش قناعت میکنه که به کمک فامیل آماده باشه. وقتی که در مرکز بستر میشه، به خاطر از اینکه ممکن در بعضی مواقع مریض مقاومت کرده نتونه، از این خاطر ضرورت است که در این مرحله هم حمایت فامیل، اولگیری از مریضش، این حس به مریض خود انتقال بده که فامیلم همراه ما هست، تا هر جایی که من میرم پیش میرم. وقتی که مرحله بستر تکمیل میشه و این نیاز به تداوی طولانی مدت داره، این را حمایت بکنه، زمینه کار برش مساعد بسازه، فضای خانواده خود مریض لذت ببره.
اینکه اظهارات آقای منیب با زندگی معتادین در عمل و راهنمایی های طبی برای آنان تا چی حد سازگاری دارد، در این رابطه از معتادین میشنویم که تمامی این مراحل را به گونه عملی سپری کرده اند.
نوید یک تن از مریضان مواد مخدر میسنا هستم، به خاطر بستری جا آمدیم. مادرم همراه ما آمدیم به شفاخانه، به در یک روز زوری به یک دکتر چیز کرد، بستر شدیم. خیلی تشویق همی دوستا رفیقان دیوالا خانه اینمی بود که روی آوردم برای تر کردن.
نام من فرید است. 31 روز می شود که صحتیاب شدم. تلاش هر خانواده باید این باشد تا مریضشان را هرچی زودتر به این مرکز بیاورند. پایواز من به روز چهارشنبه می آید. من خیلی خوش هستم.
نام جاوید است. از ولایت بامیان است. از یک فضل خواست سیادمان شدیم. خوشحال است بسته خانواده ما. پس امو حالتی که ما به اصلاح پیش دیدی که عمل مصرف نمی کنده، یه عمل لاغشته نبودم نه، امو حالت مده رویه بسیار خوب خدمه می کنه. او اعتمادی اعتباری که به اصلاح سابق داشت کم کم امو اعتبارم به دست میرم.
تشویق معتادین به ترک احتیاط و اطمینان و داد دادن معلومات با آنان در مورد تداویشان می تواند با معتادین در بخش ترک احتیاط کمک کند. محمد داوود باشنده لغمان که برادرزاده اش را در شفاخانه تداوی معتادین بستری کرده است می گوید:
یه وقتی ما خارج رایش میکنیم، گفت که من نمیتونم خارج رفته، دید مواد مخدر اختستم دیگه، آدم جور رای کنیم. بعد از این ما فهمیدیم که اوی آدم ما نمشکل دچار شده، دیگه ما هم به شفاخانه مراجعش کردیم، آوردیمش نمیجه بسترش کردیم.
بعد دنبال بستری ساختن معتاد در شفاخانه، مراحل بعدی آن مراقبت، جویا شدن احوال و مواظبت از مریض می باشد. احمد امید در رابطه با تداوی دو برادر معتادش می گوید:
طول ای سال میشن که یعنی این ملز در جانشان آلوده شده. فقط هفته یک بار میایم پایوازی. یا مثل فکر کو که یک زندانی وارد یک جای زندانی، هفته که خانواده خود یک روز بشه کیلش میبینن خوشحال میشن. روز به روز یعنی خوبتر شده میرن.
معتادین مواد مخدر پس از تداوی دوباره با خانواده هایشان یک جا می شوند. آنان در کنار مواظبت خانواده به شفقت آنان نیز نیاز دارند. یک مادر از وضعیت پسرش پس از ترک احتیاط می گوید:
چیزی را نبرده، پیلا نکه بگویم نسانه چیزی را برده یا خرابی کرده نکده. آن پیشم چیزی نمی تلویزیم، باش جنگ دواد خانه نکنه. کنیم دیگه اولاد هست. دو مردش خانه تیر کرده، 3 مرد. همه جورم که بودم راسته رویشدم، خانه خوب است، خوی خراب و بد نداره، بسیار بچه خوبه، بسیار با تو کارش بچه میربان است. به خدا پیسه و چیز ما بینو میدیم، خودش کاریگر خانه است، دیگه تو گفتن میتونه میگه من میخوانه جای من صدقهش کنم که من بچه مجور شبه بخیر.
روانشناسان باور دارند که معتادین مواد مخدر همانند مریضان هستند و خانواده ها نیز باید همانند بیماران با آنان رفتار کنند، زیرا به باور آنان برخورد خوب و محبت با آنان در زمان بستر در شفاخانه و پس از ترک اعتیاد اعتماد به نفس آنان را تقویت می کند. به همین گونه تحقیقات نشان می دهد معتادین تداوی شده زمانی دوباره به اعتیاد رو آوردند که از سوی خانواده ها سرزنش شوند.
گزارشی بود در مورد نقش خانواده ها در ترک اعتیاد معتادین مواد مخدر که از آرزو غیاسی شنیدید. شنونده های محترم برنامه کاروان زهر، چنان که شنیدید تداوی معتادین یک امر بسیار مهم است، ما نیز در این هفته سر زدیم به شفاخانه تداوی معتادین ابن سینا، یکی از مراکز بزرگ تداوی معتادین در شهر کابل. این که این مرکز چی ویژگی ها و امکانات را در بخش تداوی معتادین در اختیار دارد، همکار ما محمد عیاس ترنک در این مورد با دکتر واحدالله کوشان معاون مالجوی این شفخانه مصاحبه انجام داده است و در نخست در رابطه با چگونگی راه های جمع‌آوری معتادین مواد مخدر جهت تداوی از وی پرسیده است.
به دو شیوه ما جمع‌آوری مریضا را داخل بستر میکنیم. شیوه اولی ما تیمه صحوی داریم با نده از معتادینی که در تحت پلها در مخروبه ها زندگی میکنن و آماده ترک مواد مخدر نیستن، بر جوا پیام تداوی را میرسانه و روز مره عملیز اونا کار میکنه تا اونا به تداوی اثر شوند. این پروسه در حدود از یک هفته تا سه ماه ممکن دبر بگیره تا یک شخص آماده ترک مواد مخدر شود. بعدن آماده ترک مواد مخدر شد به مرکز ما انتقال میکنند. شیوه دوم تداوی ما آوردن توسط فامیل است. ما لبیک میگیم برشان داخل بستر میکنند با کمک و همکاری فامیل و کسایی که آماده ترک مواد مخدر، کسایی که اونا آماده ترک مواد مخدر نباشند، ما دوباره داخل صنفه میسازیم به نام صنفه انگیزه دهی. داخل مرکز داریم به ذهنیت میته و تشویق به تداوی میکنه تا به تداوی اثر شود.
شما برای تداوی معتادین کدام امکانات را دست دارین؟
ما میدانه فوتبال، میدانه والیبال و جمنازیوم به خاطر والیبال داریم. یک امکانات دیگه، امکانات مریضی که در داخل برنامه ما میشه، ما برنامه ایاشوی از طرف صبح، از طرف چاش، از طرف شب، تمام خدمات ما رایگان است. در پالوی غذایی سی وقته تطبیق تقسیم اوقات 24 ساعته به منظور مصرفیت سالم و به منظور عرضه خدمات به کیفیت تداوی است. ملای مامای علماء دینی که دیماسی را تشویق به نماز میکنه، زمانی که از خواب اینا بیدار شدن برنامه سپورت دارن، برنامه ورزشی دارن.
ویژگی های کمپ فینکس نسبت به مراکز دیگری تداوی چی است؟
شما میگی ببینید این فضای باز کمپ ما که بیشتر مارس کردیم 150 جریب زمین است، این خودش یک از ویژگی هاست. در هیچ نوع از مراکز تداوی عرضه خدمات برای کسایی که هم معتاد باشه هم مصاب امراض مختلف روانی باشه بزو ندارن. ما یک مرکز دابستر توبرکلوز داریم میشه. معتادین مواد مخدر به شکل گروپی مواد مخدر استفاده میکنه و امکان انتقال امراض ثانوی خصوصا توبرکلوز بیشتر است. مریضی که نو به ما مراجعه میکنه ما تست توبرکلوز میکنیم. مریضی که توبرکلوز بود ما در بخش توبرکلوز بسترش میکنیم. مریضی که هم معتاد است و هم مشکل روانی داره، افسردگی داره، اضطراب داره، دیوانه است، امراض چی روانی و چی دماغی داره، او رو ما داخل بستر میکنیم. یک مرکز دابستر روانی هم داریم. دیگه که ویژگی ما است که ما یک مرکز مجهز خدمات برای مریضای HIV داریم. دیگه جای برش خدمات نیست، ما خدمات تداوی در سی اعتیادش و در سی تکلیف جگرش ما داریم. یکی از ویژگی های بسیار عمده بود خدمتتان عرض کردیم.
از آغاز کار این مرکز تا به حال به چه تعداد معتادین شما تداوی کردیم؟
در حدود 11,500 نفره.
مریضایی که شما تداوی کردین، شیوه ارتباط شما با اونها چی است؟
مریضی که برنامه تداوی خوده اینا تکمیل میسازن، ما برش یک کارت تعقیبی نمره فامیلش میگیریم، نمره خود به فامیلش میدیم. کسایی که در ولایت دوردست افغانستان است، ما از طریق تلفن کدی خودشان کدی فامیلش اکثرا در ارتباط است و کسایی که در شهر کابل است تیم صحایی ما میرن کدی خودشان کدی فامیلشان ارتباط قائم میکنه.
ای شما همچون مرکزی که اینجا داریم در ولایت افغانستان هم همچون مرکزی داریم؟
ما کدام شعبه مختص در هیچ ولایت نداریم، اما ارتباطات کاری به همه مراکز تداوی در ولایت داریم.
شما پیشتر گفتین که در حدود 11,000 نفر شما تداوی کردین، ده جمع 11,000 نفر چقدر نفر جور شدن؟ فیصدی کسایی که پس به اعتیاد رو آوردن چقدر بودن و کسایی که کار میکنن عالی جور شدن چقدر؟
اعتیاد قسمی که تعریف میشه که مریضی مزمن دماغی، روانی، اجتماعی و عود کننده است. آغشته شدن دوباره جور تداوی اعتیاد است. بنان اعتیاد میشه که سالها دوام کنه. آغشته شدن دوباره به مواد مخدر در متعادل نیست. یک نفر گلوندرد میشه، دو مواد باز گلوندرد میشه. یک نفر یک پرابلم تنفسی پیدا میکنه، دو مواد باز یک مشکل تنفسی پیدا میکنه. اعتیاد یک مریضی است. یک نفر معتاد میشه، جور میشه، در صورتی که درست حفظ مراقبت نشه باز به مواد مخدر اغشتش میشه مانند سایر امراض.
توصیه شما به فامیلای معتادین چی است؟
اکثریت فامیلا نمیشناسن این مریضی اعتیاده. بگذی مریضی که چه در پروسی تداوی میبشه، پروسی تداوی در تکمیل میسازه، بسیار یک برخورد خشن، یک عدم اعتماد در مابین معتادین میگیره. اکثریت معتادینی که تداوی میشه فهمونا زیادتر از فامیلا شاکیسته. میگه ما سابق دکان داشتیم، به واسطه که معتاد شد کلی دکان از پیش ما گرفتن، دیگه اعتماد بین ما نبود، حالی که جور شدیم. باز که در فامیل میریم، ما در دکان میریم، نه بچم تو پودریستی و مال دکان سودا میکنی، یا در فامیل که در منازعه باشه برش پودری خطاب میکنه، او امو عقده داخلی و عقدهش دوباره روشن میسازه. و در زمانی که دیگه مریضی در فامیل جا پیدا میشه، خانه خود گرو میکنه، دیره میبره پاکستان و هندوستان و دیگه جای او جنده پشت شفاخانه خواب میکنه. مریض معتاد هم امی مشابه حق بالایشان داره، هم نظارت خود بیشتر کنن تا اینا دوباره اغشته نشوند به مواد مخدر و کلماتی که تحریک برانگیز است به معتادین، مثلا کلمه پودری، کلمه جنایتکار، کلمه سیگریتی، کلمه که عدم اعتماد در مابین باشه، این دوباره زمینه ساز اغشته شدن دوباره و به مواد مخدر.
شما مصاحبه دکتر واحد الله کوشان، معاون مالجوی شفاخانه تداوی معتادین ابن سینا را شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
در این بخش برنامه درامه زیبایی را برای شما آماده نشر ساخته ایم که از یک تصمیم مهم بزرگان قومی حکایت می کند.
دکتر صاحب از برای خدا دوست که مریض میمونه.
دکتر صاحب بچه چی شده؟
باش خوار جان که باید دفعه ببینمش. ای خو تکلیف شوش داره، از کی فترت شده؟
از چند روز بایست دکتر صاحب سلفه میکرد، نفسش گوتا میشد، کلینیک ولسوالی بردمش جور نشد دکتر صاحب. 3 روز میشه که بیخی بیال بیمجال هست.
ایره چونه تو شده دکتر صاحب؟
کاکا ای تأثیر هوای آلوده با دود و میکروب است، ای باید عاجل بستری شوه.
ما خو دکتر صاحب در قریه زندگی میکنیم، هوای اونجا مثل شهر آلوده نیست، کلش باغ است، هوای صاف داره دکتر صاحب.
در منطقه شما خو کدام کارخانه نیست؟
والا در نزدیک خانه ما یک کارخانه تولید پودر است، نه اونه شدن.
بس فهمیدم، پودر هوای آلوده ساخته، علت مریضی بچیت امی کارخانه پودر است.
او خدایا
دکتر صاحب، حالا ببین که بچه چی شد.
بچه زود شد دکتر صاحب.
تو باش یک دفعه که من یک دفعه ببینمش، صبر کنین. قلبشون مستاد است، نبضشون کار نمی کنه. انا لله و انا الیه راجعون. خداوند بر شما صبر بده.
خدایا
ای بچه والا ای بچه رزاره
الو.
کارش دست توست. تو در کارخانه پدرم کاری میکدی، جای نبودی، حالا نتیجه میبی. تو قاتل هستی، تو بچه ما کشتی، تو بسی گناه بگناه ایمان با دوستان خود کشتی، تو کشتی.
نازن من چی خبر بودم که کارخانه که خطرناک است؟ تو باش که من یک دفعه قریه برم کتش میبینم که چی کنم.
او مردم شما آرام باشین که افضل خان چی میگه.
شما را به این خاطر من خواستم که علت مرگ بچه ریزی خدا براتون بگویم.
خداوند بچه شما را بیامرزه. آخری که به ما چی ارتباط داره؟
از امی دست تو مثل گلاب بچه مرد. اگه کارخانه پدر تو در قریه نمی بود اتو نمیشد.
بچه تو در کارخانه ما چی ارتباط داره؟ در کارخانه ما کار میکرد یا چطور ها؟
این مزاق نیست، ما برات راست میگم. وقتی که بچه ما برای تداوی به کابل بردم، در نتیجه مایناتش آمده بود که هوای آلوده کارخانه به ایران رساندش. سال گذشته که بچه جمیل جای به جای شد، ماه گذشته که دختر آدم خان مرد، علت کلی از او همی کارخانه تست.
افضل خان شف شف نه شف تالو، درست گپ بزن. هدف چیست که تو گپ میزنی ها؟
هدفم توستی ها بدن. من خود میگم که نمی کارخانه پودر نیست، بلای خداست بلا. هر روز سر یکی از مردم قریه ما را میخوره و ما طرف سیل میکنیم. ما به جرگه پیشنهاد میکنم کمی امروز کارخانه پودر دلاغا را بسته کنه و از قریه بکشیش. این فیصله را قبول دارین مردم؟ قبول دارین؟
قبول دارین، قبول دارین، مالیخ قبول دارین.
ما کارخانه پودر را نمیخواییم.
نمیخواییم.
بس این فیصله جرگه ولسوالی ماست. سر از امروز دلاغا دروازه کارخانه پودر را بسته میکنه و از قریه کوچ میکنه. دلاغا فامیدی یا نه؟
فامیدم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، گزارش ها و مطالب این هفته کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. خداوند نگهدارتان.